54 دقیقه بشنویم. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان ارجمند و غزل شماره 9 از گزیده غزلیات شمس رو حسن مطلع سخن میسازم. ای نوبهار عاشقان داری خبر از یار ما، ای نوبهار عاشقان داری خبر از یار ما، ای از تو آبستن چمن وی از تو خندان باغها، ای بادهای خوش نفس عشاق را فریاد رس، ای پاکتر از جان و جا آخر کجا بودی کجا، ای فتنه روم و حبش حیران شدم کین بوی خش، پیراهن یوسف بود یا خود ربان مصطفی، ای جویبار راستی از جوی یار ماستی، بر سینه ها سیناستی بر جان های جان فضا، ای قیل و ای قال تو خوش وی جمله اشکال تو خوش، ماه تو خوش سال تو خوش، ای سال و مه چاکر تو را. غزل کوتاه و زیبای مولانا رو از دیوان شمس شنیدید. میریم سراغ مثنوی و داستان اعرابی و خلیفه است که اعرابی در بادیه گرفتار فقر بود و زنش او رو ملامت میکرد، او رو تحریک میکرد که یک کاری بکنه. در وسط کار مولانا فرصتی پیدا کرد و درباره کسانی که مدعی ارشاد و هدایت خلقند اما خودشون صالح نیستند یه فصل مفصلی گفت و احوالی از اینا پرسید که اینها رو خوندیم. بعد میرسد به یک مطلب جدیدی، چون این اشعاری که خونده بود همه در مذمت کسانی بود که ادعای مرشدی و پیری و دستگیری از دیگران میکنن اما خودشون گمراهن. بعد گویی یک سوال مقدری رو میخواد جواب بده. مثلا کسی پرسیده باشد که حالا نمیشه یک کسی بره سراغ یک استادی که اون استاد خودش درست نباشه، ولی این مرید هدایت بشه و بتونه راه رو پیدا بکنه، میشه همچین اتفاقی بیفته؟ جواب مولانا اینه که بله ممکنه، اما این نادره، این استثنائیه، محال نیست، ولی علل قاعده معمولا اینطور نمیشه. حالا عبارت اینه: در بیان آن که نادر افتد، من تکیه رو افتد میکنم، در بیان آن که نادر افتد که مریدی در مدعی مزور اعتقاد به صدق بندد، که او کسیست و بدین اعتقاد به مقامی برسد، فاعل برسد مریده، و بدین اعتقاد اون مرید به مقامی برسد که شیخش در خواب ندیده باشد و آب و آتش او را گزند نکند و شیخش را گزند کند، ولیکن به نادر باشد. میگه میشه یک کسی به مقامی برتر از شیخ خودش برسه اگه شیخش مدعی مزور باشه، اما خب این استثنایی. ابیات توضیح این مطلبه: لیک نادر طالب آید که از فروغ در حق او نافع آید آن دروغ. میگه بله، به ندرت یک دانشجوی طالبی خواهندهی پیدا میشه که به واسطه نور خودش، اینجا فروغ یعنی روشنی جان خود اون طالب، که به واسطه روشنی جان خودش اون حرفای دروغینی که اون مدعی مزور میزنه برای این سودمند واقع بشه. استثنایی است این امر، لیک نادر طالب آید که از فروغ در حق او نافع آید آن دروغ. او به قصد نیک خود جایی رسد، گرچه جان پنداشت وان آمد جسد. میگه این مرید روشن ضمیر که جانش فروغی داره، این رفته سراغ یک شیخی، یک مرادی، یک پیری و فکر کرده که این پیر جانه، در حالی که این جان نبوده و جسد بوده. یعنی فکر کرده اونجا معنویتی هست در حالی که عفونت مادیت اونجا بوده. یعنی این تظاهر به اخلاق و عرفان و حقیقت می کرده که اینا همه از جنس عالم جانه، ولی این اشتباه می کرده، این آدم همش از جنس جسد بوده، یعنی حیوانی بوده، نه انسانی نه الهی. ولی اون به قصد نیکی که داشته، نیت سالمی که داشته، به یه جایی ممکنه برسه. او به قصد نیک خود جایی رسد، گرچه جان پنداشت وان آمد جسد. چون تحری در دل شب قبله را، قبله نی و آن نماز او روا. تحری یعنی جستجوی یک کار درست یا راه درست از بین انواع گزینه ها. این کلمه عربیه، تحری و بعد تحری، که اون وقت یک اصطلاح هم ازش معمول شده در فارسی که تحری حقیقته. تحری حقیقت یعنی جستجو برای دست یافتن به حقیقت. کسی که راهی رو گم کرده و جوینده راه صحیحه میگن متحری حقیقت. اون وقت یک مسئله است در فقه، و اون این که اگر کسی فرزند در یک بیابانی در شب تاریک گیر کرده باشه و نتونه قبله رو تشخیص بده، فرزند هوا ابر باشه یا او بلد نباشه از روی ستارگان شمال و جنوب رو تشخیص بده، کسی رو پیدا نکنه از او سوال بکنه قبله کجاست، خب این آدم چیکار باید بکنه؟ رو به یه سمتی باید وایسه، نماز رو بخونه دیگه. حالا از نظر فقهی این نمازش درسته یا نه؟ مولانا چون حنفی بوده، مطابق فقه ابو حنیفه نماز این آدم درسته، یعنی دیگه لازم نی نمازشو صبح که فهمید اشتباه کرده بوده لازم نیست نمازشو اعاده بکنه. اما در بعضی از مذاهب دیگر اهل سنت میگن نمازشو باید اعاده بکنه. شافعی میگه باید اعاده بکنه. مشروع این مطلب رو فروزانفر در شرح خودش آورده. بنده فرصت نکردم که به فقه خودمونم مراجعه بکنم که ببینم جواب دقیق مسئله در فقه خود ما هم چیه. حدس میزنم در فقه ما هم روا باشه. البته مسائل فقهی حدسی نیست، باید آدم دقیق مراجعه کنه. ولی مولانا حالا مثال میزنه، میگه یک کسی که در دل شب قبله رو تحری میکنه، یعنی به فکر اینه که قبله رو پیدا بکنه، قبله نی یا نی، قبله معلوم نیست کجاست. خب وقتی قبله رو پیدا نمیکنه، نماز که میخونه آن نماز او روا، نمازش درسته. درسته این مریدی هم که رفته یه شیخ گمراهی رو قبله خودش قرار داده، اینم نتونسته قبله رو پیدا بکنه، اما کاری که کرده بی نتیجه نخواهد بود. این کلمه تحری یک اصطلاح دیگری هم در عربی داره که زیاد به کار میره و اون حریه، هم با تشدید هم بدون تشدید، به معنای سزاوار و شایسته است. مثلا میخوام بگم سزاوار اینه که این کارو کسی بکنه، حریون ان فلان. این از همین تحریه. تحری یعنی شایسته گزینی، درست گزینی، به گزینی. چون تحری در دل شب قبله را، قبله نی و آن نماز او روا. مدعی را قحط جان اندر سر است، لیک ما را قحط نان بر ظاهر است. ما چرا چون مدعی پنهان کنیم، بهر ناموس مزور جان کنیم. حالا این دعواها هم بین شیوخ صوفیه زیاد بوده، ما نمیخوایم وارد قضایای تاریخی بشیم. در زمان خود مولانا هم دعوا بر سر این که کی سزاوارتره، که کی شایسته است که رئیس باشه و خانقاه اداره کنه و دور و برش جمع بشن زیاد بوده. احتمالاً مولانا در اینجا یک درد دلی هم داره میکنه، یعنی حتما یه مصادیقی از این مدعیای دروغین در ذهنش هست که اینجا داره به اونا اشاره میکنه. میگه که فرق ما با مدعی میدونی چیه؟ میگه او گرفتار قحطی جانه، ما گرفتار قحطی نان. آره، میگه مشکل ما اینه که فقیریم، دستمون خالیه، مشکل اون اینه که از عالم جان بهره ای نبرده. اون گرفتار قحطی جان، ما گرفتار قحطی نان. حالا کدومش بدتره؟ اندر سر است یعنی در باطن او. سر اینجا بدون تشدید باید خونده بشه، ولی همون سره. مدعی را قحط جان اندر سر است، لیک ما را قحط نان بر ظاهر است. ما فقیریم، دستمون خالیه، پنهونم نمی کنیم، منکرم نمیشیم، ظاهر و باطن ما یکیه، میگیم که ما دستمون خالیه، قحط نانه. اما اون سرپوش گذاشته روی اون تو خالی بودنش که اون در وجود او خبر از جان نیست، او همش جسده. مدعی را قحط جان اندر سر است، لیک ما را قحط نان بر ظاهر است. ما چرا چون مدعی پنهان کنیم، بهر ناموس مزور جان کنیم. میگه ما دلیلی نداریم که مثل مدعی، اینجور مدعی اشاره به همه اونجور آدم هاست، ما دلیلی نداریم مثل اونا مخفی کنیم مشکلات خودمون رو. ما میگیم بله قحط نان داریم، رو میکنیم، اظهار میکنیم. ما چه دلیلی داریم که برای یک ناموس مزور جان بکنیم، انقدر تلاش بکنیم، انقدر زور بزنیم؟ مزور یعنی چی؟ یعنی آلوده به تزویر. مصدر تزویر که ما به کار میبریم اسم فاعلش میشه مزور، فارسی معمولیش یعنی حقباز، یعنی اهل کلک، دروغگو، فریبکار، اون وقت اسم مفعولش میشه مزور، یعنی دروغین. ناموس هم کلمه یونانی، قبلا هم گفتیم در اون بیت ای دبای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، اشاره کردیم به معنی ناموس. از نوموس یونانیه به معنی قانون و هنجار در واقع در معنای اجتماعی و اخلاقیش، که در ادبیات ما ننگ و نامم میتونه به این معنا نزدیک باشه. اون وقت ناموس مزور یعنی قواعد و هنجارهای توخالی و دروغین بیپایه. میگه چرا ما مثل مدعی مخفی کاری بکنیم، ظاهرسازی بکنیم، از برای هنجارهای دروغین و فریبنده بیایم تلاش بیش از حد بکنیم و جان بکنیم؟ ما چرا چون مدعی پنهان کنیم، بهر ناموس مزور جان کنیم؟ اینم یک چند بیتی اشاره به همون طالبی که به ندرت ممکنه هدایت پیدا بکنه. دوباره مولانا ما رو میبره به گفتگوی زن و شوهر بادیه نشین، عربی و زنش. و دقت کنید که در بین این بزرگان ما، حکمای ما، عرفای ما، شعرای ما، این تنها مولاناست که اینجور در ضمن مثنوی خودش حکایات زندگی روزمره آدم ها رو بیان میکنه. شما هیچ دعوای زن و شوهری رو توی سعدی و حافظ و شعرهای دیگه نمیبینید که یه کسی رفته باشه انگار که فیلم برداری کرده باشه از گفتگوی زن و شوهر و اینجور تصویرگری بکنه. این از هنرهای مولاناست و یکی از جاذبه های مثنوی هم همین توجه او به زندگی جاری مردمه، که البته همه اینا رو نردبانی میکنه پله پله تا ملاقات خدا، که اینا فی نفسه به عنوان داستان برای مولانا موضوعیت نداره، اینا وسیله است. ولی همین وسیله ها انقدر جاذبه داره که عده‌ای رو جذب میکنه. حالا مولانا دوباره ما رو میبره در صبر فرمودن اعرابی زن را و فضیلت صبر و فقر گفتن با زن خود. گفتیم زن شروع کرد از شوهر گله کردن که این چه زندگیه. شوی گفتش چند جویی دخل و کشت، خود چه ماند از عمر افزونتر گذشت. عاقل اندر بیش و نقصان ننگرد، زان که هر دو همچو سیلی بگذرد. خواه صاف و خواه سیل تیر رو، چون نمی پاید دمی از وی مگو. اعرابی خواست زن رو آرام بکنه، گفتش که چقدر حرف درآمد و کشت و کار میزنی، چی شده؟ مگه ما چقدر دیگه از عمرمون باقی مونده؟ بیشترش گذشته، این چند سبای باقی موندم میگذره، اینقدر سخت نگیر. آدم عاقل اینقدر باریک نمیشه توی کم و زیاد دنیا. عاقل اندر بیش و نقصان ننگرد. چرا باریک نمیشه؟ چرا سخت نمیگیره؟ زان که هر دو همچو سیلی بگذرد. برای اینکه ناپایداره، کمش میگذره، زیادش هم میگذره، مثل سیل. سیل خیلی هم فراوون و زیاده دیگه، انبوه آبه، ولی 4 ساعته، 2 ساعته، نصف روزه، تموم میشه. حالا یه وقت این آبی که داره میگذره صافه، یه وقت تیره. چه صاف باشه چه تیره باشه، به قول مولانا تیره رو باشه، یعنی ظاهرش صورتش گلالود باشه. چون نمی پاید دمی از وی مگو، که دائمی نیست، که سختی هم دائمی نیست. آره میگذره، وقتی میگذره آدم برای غم و غصه هایی که پایدار نیست اینقدر غصه نمیخوره. عاقل اندر بیش و نقصان ننگرد، زان که هر دو همچو سیلی بگذرد. خواه صاف و خواه سیل تیره رو، چون نمی پاید دمی از وی مکن. اندر این عالم هزاران جانور، میزید خوش عیش بی زیر و زبر. شکر میگوید خدا را فاخته، بر درخت و برگ شب ناساخته. حمد میگوید خدا را اندلیب، که اعتماد رزق بر توست ای مجیب. باز دست شاه را کرده نوید، از همه مردار ببریده امید. میگه که به این جانورهای دنیا نگاه کن، ببین اینا چجوری زندگی میکنن، اینا چقدر آسوده خیالن، خوش عیشن، اینقدر زیر و زبر که ماها داریم ندارن، اینقدر فراز و فرود تو زندگیشون نیست، زندگی میکنن و راحتن حیوانات. خب واقعا هم این یه نکته ایه که حیوانات اهل تجارت نیستن، اهل کشت و کارم نیستن که مثلا برنامه ریزی کنن و شروع کنن سرمایه گذاری، فکر تأمین آتیه باشن. صبح از خونه میان بیرون، بالاخره تا شب تو این طبیعت روزی خودشونو پیدا میکنن و یک نظم و تعادلی هم در زندگی اونا هست. این حالا نکته خیلی قابل توجهیه که از مسائل مهم زیست محیطیه. اگه بشر دخالت نکنه در زندگی طبیعی جانوران، اونا خودشون بلدن چی کار کنن. هر جا اونا مرگ و میرای عجیب دیدید و در واقع عدم توازن، بدونید پای این بشر باز شده. این بشر چون هرس داره، بیشتر از حد نیاز خودش میخواد، هم خودش رو بدبخت میکنه هم همه موجودات دیگر رو. اما حیوانات هرس ندارن. هیچ وقت دیده نشده که مثلا شما یک ظرف برنج ببرید روی پشت بامتون بگذارید برای پرنده ها، مثلا ببینید که یه دو تا کلاغ بیان دو سر اینو بگیرن، این مجموعه رو بردارن ببرن تو لونه شون، از بقیه بدزدن پنهان کنن، بگن برای یه هفتمون ما دیگه غذا رو بردیم. این اتفاق هیچ وقت توی این کلاغا و گنجشکا و پرنده ها نمیفته. بنده عادتم اینه که هر روز میرم سراغ پرنده ها و تاسفره رو برای اونا میبرم. تو همین منزل خودمون گاهی شده که 10 نوع پرنده من شماره کردم آمدن، منم از دور اونا رو تماشا میکنم. پرنده بازی ما اینجوریه که قفس نداره ولی پرندش هست. آره دقت میکنم، میخورن سیرک شدن میرن. اما انسان اینطور نیست. انسان انهو کان ظلومن جهولا، خدا این موجود رو ظلوم و جهول آفریده، این موجود رو حریص آفریده، این موجود رو مستعد گناه آفریده تا اینکه بتونه گناه نکنه، وقت معلوم بشه که آدمه، معلوم بشه که حقیقتی درش هست. اندر این عالم هزاران جانور میزید خوش عیش بی زیر و زبر، یعنی زندگیشون فراز و فرودی نداره. بعد مثال میزنه، میگه شکر میگوید خدا را فاخته بر درخت و برگ شب ناساخته. فاخته یه پرندهیه که رنگش توسیه، از کبوترم یه قدری بزرگتره، یه مختصری بزرگتر از کبوتره و صدای خیلی محزونی هم داره، هوهوی میکنه در باغها، لای درختها هم خودشو پنهان میکنه. فوق‌العاده مردم گریزه، یعنی دم دست که هیچی، دم چشمم کمتر میاد. من گاهی این تجربه رو داشتم که در باغها صدای فاخته بشنوم، یکی از سرگرمیام این بوده که بگردم تا اونو پیداش کنم و تماشاش بکنم. خیلی مرغ زیبا و باوقاریه و لحن شنیدنی داره و غمگین. میگه این فاخته خدا رو شکر میکنه رو درخت، اما ازش بپرسی شام شبت آماده است؟ نه، هیچ، اصلا دنبال شام شبم نرفته. ناساخته یعنی ناآماده، غیر آماده. و برگ شب یعنی زاد و توشه شب، یعنی اسباب زندگی شب. برگ شبش ناساخته است، اما دست از شکر کردن بر نمیداره. مثل تو زن من نیست که داری ناشکری میکنی. بلبل هم همینطوره، عندلیب هم همینطوره. حمد میگوید خدا را. عندلیب چی میگه به خدا؟ میگه اعتماد رزق بر توست ای مجیب. به خدا میگه که ای مجیب، ای پاسخ دهنده به دعای دعا کنندگان، یا مجیب الدعوات، من به تو اعتماد دارم، قصه نمیخورم، میدونم که تو رزق من رو تأمین کردی. حالا این رزق و روزی هم از اون حکایت هاست که شاید خیلی از جوونا باور نکنن اول زندگی، که این که میگن روزی دست خداست یعنی چه؟ لازمه یه عمر زندگی بکنن تا آخر سر بفهمن معنی این حرفو. بلبلا همه میدونن که خدا روزی رسانه، رو شاخه حمد میکنن خدا رو، حرفشون اینه که اعتماد رزق بر توست ای مجیب. پرنده سومی که ازش اسم میبره بازه، میگه این باز سراغ هیچ مرداری نمیره، فرقش با کرکس اینه، قدر و قیمت خودش رو میدونه، خودش رو ارزون نمیفروشه، لاشه خور نیست. این دست سلطان رو انتخاب کرده، بشارت خودش رو اون میدونه، یعنی سعادتمندی خودش رو این میدونه که بره رو دست شاه بشینه و به هیچ مرداری هم طمع نداره. اینجا امید طمعه. باز دست شاه را کرده نوید، یعنی نوید یعنی مژده، ولی اینجا به معنای اینی که سعادت رو در اونجا دیده، اونو مژده خودش میدونه، از همه مردار ببریده امید. بعد میگه حالا دیدی این نمونه ها رو، همچنین از پشه گیری تا به پیل، شد ایال الله و حق نعم المعیل. میگه این فقط مخصوص فاخته و عندلیب و باز نیست، همه جانورا از پشه گرفته تا پیل همه عیال خدا، یعنی خانواده خدا. چطور سرپرست خانواده مسئول تأمین روزی بچه هاش هست؟ الخلق و عیال الله، این حدیثیه، یا عیال الله، حدیثیه که مولانا در جای دیگه ذکر میکنه و حدیث معروفیه، الحق و عیال الله فخیرهم انفعهم لعیاله. میگوید که